أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام للظالم البادئ: غدا بكفه عظه. از کلمات قصار امیر حکمت و حماسه این جمله است که کسی که به ستم می آغازد و دست به ستم می زند، بداند که فردا او هست و اون که انگشت به دندان می گزد. یعنی به هر حال ظالم سرانجام پشیمان خواهد شد. عاقبت کار ظالم عاقبتی است که موجب ندامت او خواهد شد. ظلم دوام ندارد، ظلم طولانی نمیتواند بشود و به هر حال روزی پایانی خواهد داشت، فرجامی خواهد داشت. فرجام ظلم خوش نیست، فرجام ظلم فرجام تلخی است. در نتیجه اون کسی که ستم کرده، او قهرن به قبح فعل خیش پی خواهد برد، آثار سوء اعمال خودش را خواهد دید، آثار قهری که بر اعمالش مترتبه و به او باز می‌گرده رو خواهد چشید. کمتر شاید در تاریخ بشر ستمگری بوده که سرانجام خوشی داشته، به این معنا که در این عالم عقاب و عذاب نچشیده، ولی بدتر از اون عقاب و عذابی است که در قیامت باید ظالم متحمل بشه. و اگر علاوه از در مواردی ظالمی در این عالم حاصل کار خودش رو نبینه و در این عالم تقاص پس نده، در اون عالم کارش دشوارتره. ظالمی که دست کم بخشی از عقاب و عذاب دنیوی مترتب بر اعمال خود رو در این عالم تحمل کنه، به نفع اوست. و گاهی ممکن است که تحمل بعضی سختی ها، بلایا و مشکلاتی که در این عالم برای کسی پیش میاد، جبران کننده ستم هایی باشه که بر دیگران روا داشته. اینجور نیست که کسی اگر در این عالم عمری ستم کرد، سلطنتی در دست داشت، ثروتی در ید داشت و این ثروت و سلطنت و قدرت رو به زیان غیر، به زیان مردم به کار بست، این نهایت و سرانجام هم تا لحظه آخر بر همین قدرت و ثروت مسلط بود و قدرت ثروت رو فراچنگ داشت و از دنیا رفت، تصور بشود که خب این عاقبت بشر نشد. به نظر میره کسی که چنین است عاقبت بشر تر است، بر این که عاقبت الامور در اون دنیاست و بدونی که کمترین تخفیفی در این دنیا نسبت به عقاب و عذابی که متوجه اوست نصیب شده باشه، منتقل شده به اون جهان و کارو دشوارتر است. ای بسا کسانی که در این عالم ستم کنن و احیانا نادم بشن یا شرایطی پیش بیاد که بسا اگر ستم محدود باشه، بعضی ستم ها بخشیده نیست مثل شرک بالله. ستم های محدودی اگر باشه بسا در همین عالم جبران بشه، این از این عالم به عالم دیگر با بخشش و آمرزش الهی منتقل بشه. لحظه اگر کسی در این عالم هم سرنوشت بدی نداشت، ظالمی، پایان کارش در این عالم بد نبود، این فرد خرسند نباید باشه و این از اون کسی که در این عالم کمی از آثار ستم خودش رو چشیده وضعش بدتره. لظالم البادئ غدن به کفهی عفه، برای ستمکاری که به ستم دست میزند چون این کسی فردا چاره‌ای و وضعیتی جز این که انگوش به دهان بگذد و اظهار ندامت و پشیمانی بکند نیست. عرض کردیم که در مسئله اجزا بر اساس ارکان حکم و اطراف مراحل حکم، اون جهاتی رو که دخیلن در مطرح شدن این سوال که آیا اون چه انجام شد امتثال شد مجزی هست از اون چه که احیاناً در نفس الامر بر ذمه او باید می آمد یا نه، گفتیم این باز می گرده به این که ببینیم چه جهتی از جهات موجب برای پیدا شدن حکم اولی و ثانوی دخیله. اون جهت مهم است، حسب جهتی مربوط به یک رکنی یا مرحله‌ای از مراحل حکم ممکن است بگیم حکم ثانوی ناشی از اون جهت مجزی است، ممکن در جهت دیگر بگیم که حکم ثانوی ناشی از این جهت ثانوی مجزی نیست. یکی از اون جهات از شد و از مهمترین اونها دلیل، جهت دلیل، اون دلیلی که حکم ثانوی را آورده و سپس دلیلی که آمده حکم ثانوی را رفع میکنه و فرض بر این است که ممکن است اون رو از میان برداره رفع کنه، اون دلیل چه باشد؟ یه وقت دلیل غیر کاشف اصل عملی اجرا شده، کاشفیتی از واقع تشریع نداره، فقط برای رفع حیرت است، یا از باب این که شارع این راه رو پیش پا گذاشته در فقد دلیل گفته چنین کن. گاه گفتیم که اون دلیل و طریق ممکن است که ناقص الکاشفیه باشه، کاشفیت اجمالی دارد و شارع با حجت کردن او آمده تتمیم کشف کرده است، مثل جریان اماره. و بار دیگر ممکن است که کاشف دلیل کاشف باشد، یعنی اون دلیلی که آمد حکم ثانوی رو آورد، البته الان فهمیدیم ثانوی است، برای اینکه قطع داشتیم و فکر میکردیم این حکم ثانویه، ولی بعد دلیل کاشف دیگری آمد، اون دلیل کاشف قبلی رو از میدان خارج کرد، هر دو کاشف بودن. دلیل ثانوی هم دلیل اولی کاشف بود هم دلیل ثانوی کاشف بود، یعنی هم در وهله اول مثلا قطع داشت به حکم الهی به عنوان حکم واقعی اولی، هم وقتی دلیل دیگه‌ای پیدا شد و معلوم شد که اینجا خطا واقع شده، اون دلیل دوم هم کاشف است. این سه وضعیت. راجع به وضعیت اول که دلیل غیر کاشف حکم ثانوی رو آورده باشد، یعنی جریان اصل، اصول عملیه، در این خصوص بحث میکردیم. مرمال بوجردی استدلال فرمودن که اصول عملیه چه اون اصولی که متوجه تنقیح موضوع هستن چه اون اصولی که متوجه تنقیح حکمن، اصول معطوف و متعلق به شبهه موضوعیه و اصول مربوط به شبهه حکمیه. ایشون فرمودن که در این دو وضعیت قائل به اجزا باید باشیم، مبنای ایشون هست. استدلالی هم که فرمودن که گویی که در واقع دلیل حکم ثانوی حاکمه، دلیل حاکمه، در موضوع تصرف میکنه، در موضوع دلیل حکم اولی اگر بود تصرف میکنه. اگر ما دلیل داشتیم حکم واقعی اولی رو کشف میکردیم، خوب شده بود. اما وقتی دلیل حکم اولی رو نداشتیم و شک داشتیم، فقد دلیل بود، دلیل حکم ثانوی مثلا اجرای اصل میاد گویی که موضوع دلیل اولی رو توسعه میده، تصرف در موضوع میکنه، بسط میده موضوع دلیل اولی رو. دلیل اولی احیانا مثلا انجام صلات، اقامه صلات با شرط معینی بود، دلیل ثانوی آمد فرض کنید که اون شرط رو برداشت، مشکوک بود اون شرط، با اصل اون شرط از میان برداشته شد، در نتیجه شارع صلاتی میخواست، دلیل دوم آمد گفت که این صلات اعم از لحاظ اون جز و عدم لحاظ اون جز است، دائره موضوع رو توسعه داد مثلا. به این ترتیب دلیل حکم ثانوی که دلیل ثانوی از خودش در واقع آمد موضوع اون دلیل مفروض اولی را بسط داد، در موضوع تصرف کرد، پس این حاکم بر اون دلیل است. در نتیجه وقتی به این عمل میکنیم، این میتواند در واقع افاقه کند از دلیل اول. و حالا بحث میکنیم دیگه، امروز موضوع بحثمون همین نقد این فرمایشات طلابور جدید است. یادآوری خواستم بکنم فرمایششون رو که بعد معلوم شه که داریم نقد میکنیم به چه نحوی باید نقد کنیم. در حال تعبیرشون اینه: و این شئت قلت ان الدلیل القاعده بلسان الحکومه يدل على توسعه المأمور به. مأمور به رو انگار دلیل دوم آمده توسعه داده. به حیث یشمل ذیله هذا الفرد المشکوک فیه ولو کان ناقصا به حسب الواقع. به هر حال به طرزی که در واقع اون فرد مشکوک فی هم مشمول میشه، اونم جزء موضوع قرار میگیره. به این ترتیب طبقمون که عمل کردیم، در واقع ما آمدیم طبق دلیل حاکم عمل کردیم. به این ترتیب شارع میگه آقا اون چرا که اصل رسیده مقتضی اصل است، اون رو حکم واقعی بیانگار، این در واقع جایگزین و جاینشین حکم واقعی به حساب میاد. من اون رو اگر اتیان کردی، اتیان به وظیفه، اتیان به مأمور به قلمداد میکنم، در نتیجه ذمه تو بری شد و دیگه چیزی باقی نموند. تو بنا بود، گفتیم دغدغه در واقع امتثال، اتیان، انقیاد داشتی، میخواستی آنچه را که مولا از تو خواسته بود انجام داده باشی. خب من میگم اگر بر اساس اصل عمل کنی، گویی که انجام دادی، ولو اینکه این اصل به واقع تشریعی اصابت نکرده باشد. من این رو جایگزین واقع تشریعی قلمداد میکنم و در واقع با این اصل توسعه میدهد موضوع فرض فرمایید اون به اصطلاح حکم اولی را. به این ترتیب در حقیقت میگوید که آقا من از تو این مقدار رو، همین رو پذیرفتم. احیانا از ثبت که راجع به این موضوع میشه بعضی ملاحظات رو طرح کرد. یکی این که ما بگیم اصول عملیه چه اون اصولی که معطوف و متعلقند به شبهه موضوعیه و چه اون دسته که متعلقند و معطوفند به شبهه حکمیه. و بعد مطلق بگیم احیانا، حالا ما این اطلاق رو به این اطلاق دوم که من دارم عرض میکنم رو ممکنه خیلی نتونیم برگردن مرحوم طلوع بروجردی بگذاریم، ولی شاید ظاهر کلامیشون مطلق در نتیجه ممکنه شامل هم اصول عملیه شرعیه بشود هم اصول عملیه عقلیه بشود، ولی اون که قرائنی در کلامیشون هست که ایشون میخوان اصول عملیه شرعیه رو مطرح بفرمان، چون مثلا استناد کردن به حدیث رفع، گفتن مثلا اصلی که برست از حدیث رفع مثلا برمیاد، خب در واقع این میتونه اشاره بشه به این که اصول عملی شرعی منظور منه. ولی اجمالا یک بحثی اول نکتهی که میتوان گفت این است که اون چیشون میفرمان اگر اطلاق داشته باشه محل تأمل است که همی اصول رو بگیم، چه اصول شرعیه چه اصول عقلیه. در اصول شرعی هم مثلا اصل احتیاط رو هم شامل بشود، این در حالی است که به نظر میاد مثلا در اصل احتیاط چنین نیست، یعنی نمیشود گفت کسی اگر بر اساس اصل احتیاط عمل کرد و بعد حکم واقعی کشف شد. فرض بفرمید که یک کسی آمد حتی در جایی که با ادله معتبر هم سراغ حکم رفتیم دست یافتیم به حکم مثلا، و مثل مثلا نماز ظهر و نماز جمعه در روز جمعه، خب اینا اگر حسب احتیاط عمل کرده باشه این در واقع کوشش کرده است که آنچه را که احتمال می رود حکم واقعی باشد محقق شه، در حقیقت فراتر از حکم ثانوی عمل کرده گویی، چون احتیاط معنیش این است که من به نحوی عمل کنم که مصلحتی که احتمالاً مقدره اون حتما رعایت شده باشه، اون استیفا بشود. پس بنابراین اگر طبق حکم واقعی عمل به اصطلاح احتیاط کرده باشد در واقع حکم واقعی رو هم به جا آورده، مصلحت رو تدارک کرده، درک کرده. در نتیجه این معنا نداره که بگیم آیا مجزی هست یا نیست، چون اونچه که عمل کرده فراتر از آنیست که احیانا احتمال میرفت تکلیف واقعی باشه. احتیاط مفهومش اینه دیگه، وقتی احتیاط کرده دیگه جا نداره بگیم مجزی هست یا نیست، خب مولا هر چه خواسته بود انجام داده دیگه، احتیاط کرده دیگه. پس بنابراین مثلا در اصلی مثل اصل احتیاط این فرض جا نداره که سوال کنیم آیا مجزی هست یا نیست، برای اینکه اون چه رو که احتمال میداد ولو فراتر از دلیلی که در اختیار داشت آمد احتیاطاً چنان عمل کرد، یعنی دغدغه داشت که مصلحتی اگر وجود داره اون به اصطلاح از دست نره، تلف نشه، اون مصلحت رو تدارک کنه، اون مصلحت رو درک کنه و این کارو کرد. به هر حال در اصل احتیاط خب این بحث اصلا قابل تر نیست، اون که خب بفرمون که خیلی خوب دیگه وقتی قابل تر نیست ما دعوا نداریم، ما این مطلب رو از چارچوب بحث خارج میکنیم. ولی خب چون مطلق فرمودن که اصول عملیه، خب قهرن شامل اصل احتیاط هم میشود که در اصل احتیاط این نزاع اصولا در نمیگیرد. کما این که راجب اصول عقلیه هم اگر مراد اون بزرگوار اهم از اصول شرعیه و عقلیه باشد، در اصول عقلیه هم باز این بحث در نمیگیره، یعنی اصول عقلیه هم محل نزاع نیستن، برای اینکه در فرض علال مبنا فرض بر این است که اصول عقلیه متضمن حکم نیستند، حکم ثانوی نیستند. اصول عقلیه زمانی که ما شک داریم حکمی مثلا هست یا نیست، شبهه حکمی است. ما اگر به اصل عملی عقلی عمل کنیم، نمیخوایم بگیم حکمی خدا متعال جعل فرموده است به این ترتیب، از اون حکم به این حکم منتقل شدیم، بلکه اصل عقلی میگوید که آقا نمیشود که در این حال حیرت موند. با اصل عقلی، جریان اصل عقلی از حال حیرت خارج شد. یعنی اصل عقلی در واقع حکمی را جعل میکنه. عقل که منشأ صدور حکم نیست، جریان اصل عملی عقلی هم نتیجهش پیدا شدن حکم ثانوی نیست. تا اینکه بگیم آیا حکم ثانوی مجزی از حکم اولی هست یا نیست، خاصیت حکم ناشی از اجرای اصل عملی عقلی خروج از حیرته. در چه در خصوص اصول عقلیه هم این مسئله جریان پیدا نمی کنه. میموند اصول عملی شرعی جز غیر از احتیاط. این یه نکته. خب حکم شرعی میگن نیست، اینکه شارع نیومده. عقل به ما میگه آقا مؤمن میخوای رعایت کن، یا اینجا منجز نیست پس مشکل نداری. این در واقع چون حکم عقل است، عقل که شارع نیست و صرفا از باب این که ما از این حال حیرت خارج شیم زندگیمون ادامه بدیم، اصل عقل و اصل عقلی تمسک جستیم. پس بنابراین این محط بحث و محل نزاع نیست مسئله اصل عقلی، اما محل بحث اصل عملی است که شارع از من خواسته است. حالا باید ببینم آیا از عهده تکلیف شارع بیرون آمدم یا نیومدم. معنی اجزایی اینه که مجزیه یعنی آیا از عهده آنچه مولا خواسته بود بر آمدم یا بر نیامدم، و الان کشف خلاف شده، من این شک رو پیدا کردم که حالا که کشف خلاف شده اون چه انجام دادم تشریع واقعی اولی نبوده، آیا به همون کفایت کنم یا نه خیر، حالا که دیگه کشف خلاف شده باید برم از نو اعاده کنم. احیانا اگر در وقت به صورت ادا و اگر در خارج از وقت مثلا به شکل قضا. نکته دومی که میتوان مطرح کرد این است که این که بگیم احیانا اصل جاری کردیم، این اصل آمد به تعبیر ایشون در واقع اصل حاکمه، یعنی دلیل حاکمه و موضوع اصل اولی رو، اون به اصطلاح دلیل اولی رو و حکم اولی رو بس داد و علل اطلاق این گونه است که ما به صرف این که موضوع رو بس دادیم، در واقع شارع آمده یک دامنه وسیع تری رو از من مطالبه کرده، من در همون دامنه عمل کردم، موضوع بس یافته است. آیا به همین اطلاق کافیه؟ یعنی ما اصل مثلا عملی جاری کردیم و فرض کردیم که این ناظر به موضوع اصل اولی و اصل دلیل اولی است و دائره موضوع رو بس داده، منم در اون دائره وسیع تر انجام وظیفه کردم، تکلیفم انجام دادم، از من ساقط در هر صورت. یعنی اگر من بر اساس معدای اصل که حتی ظنی هم نیست ولی حجته، چون شارع جعل فرموده، اما ظن به واقع هم ندارم، با اصل علی المبنا ظن به واقع هم به دست نمیاد. مولا تعبدن گفت آقا در یه همچین مواقعی اصل جاری کن، منم جاری کردم. اون وقت اون دلیلی که آمد و نتیجه این اصل و معدای اصل رو زیر سوال برد و حکم واقعی اولی رو کشف کرد، اون دلیل هرچه باشد باید بیکسان برخورد کنیم. یعنی یه وقت این است که ما با اصل به حکمی دست یافتیم، معدای اصل در اختیار ماست. اون وقت اون دلیلی که میاد میگه این اصل به واقع اصابت نکرده، یه وقت اصل دیگر است، یه وقت اماره و یک دلیل ظنیه، یه وقت نخیر دلیل قاطعه، کاشفه، کاشف از واقعه. من الان یقین پیدا کردم اون کاری که قبلا انجام دادم مطابق اصل، اون اصلا در واقع حکم خدا نبوده است. اینا وضعشون فرق نمی کنه. این که آیا این کشف خلاف توسط دلیل غیر کاشف، دلیل ناقص الکاشفیه و یا دلیل کاشف حاصل شده باشه، همه برابرند؟ یا ممکنه بگیم که آقا اگر با دلیل کاشف شما واقع رو حالا کشف کردید، این فرق میکنه با اینکه با دلیل مثلا ناقص الکاشفیه اتفاق افتاده باشه. در نتیجه ما اگر با دلیل کاشف کشف خلاف کردیم، معلوم شد که این اصلی که اجرا کرده بودیم اصلاً هیچ نسبتی به واقع نداشته و با اجرا کردن این اصل ما گویی محروم شدیم از حکم اولی، موهبت حکم اولی و مصلحتی که بر اون مترتبه، و در نتیجه مصلحت از دست رفته. اون مصلحتی که حکم اولی داشت اون از دست رفته است. اگر ما به این مسئله به اصطلاح رسیدیم و معلوم است که قطعا ما مصلحت واقع را از دست دادیم، یقین داریم الان مصلحت واقع از دست رفته، آیا اینجا وظیفه‌مون نیست که بریم سراغ حجت دوم، کاشف، که الان داره میگه حکم واقعی چی بوده و مصلحت واقعی چی بوده؟ من الان یقین دارم مصلحت واقعیه رو من به دست نیاوردم، من یقین دارم مشیت اولیه شارع را، حکم اولی را انجام ندادم. اونچه رو مولا در واقع و نفس الامر تشریح خواسته بود و اونو اون موقع کشف نکرد بودم، اشتباه کردم، اونو به جا نیاوردم. آیا میتوان از این عبور کرد و در نتیجه بگیم خیلی خوب اصل دیگه، اصلم اینجا در این ظرف دلیل حاکمه، دلیل حاکمه برای کی؟ آیا تا زمانی که کشف نشده دلیل حاکمه یا تا ابد دلیل حاکمه؟ در اون ظرف که من فاقد علمم، اونجا میگوید که آقا این مشکوک الجزئیه هم ملحق به آن است، مثلا در اون ظرف. اما حالا در این ظرف چی؟ آیا همچنان میتواند مثلا این کار برد و این به اصطلاح حاکمیت باشد؟ مثلا فرض بفرمید که الان هنوز من ظهری نماز خوندم، فرض بفرمید که تصور میکردم باید جمعه نماز ظهر خوند روز جمعه، یا به عکس نماز جمعه باید خوند ظهر جمعه خوندم، تا بعد از ظهر مطالعه کردم دلیل کاشف پیدا کردم، کاشف به عمل آمد که خیر آقا تکلیف مثلا ظهر بوده، هنوزم وقت باقیه، میتونم ظهر بخونم، میتونم بگم چون اون لحظه موقع اذان ظهر من بر اساس فرض کنید که اصلی حکم کنار گذاشتم، الان که هنوز مجال تدارک دارم لااقل در موقع ادا، من میتونم بگم که دیگه خب یه بار ما نمازمون خوندیم، یه نمازی جایگزین خوندیم. حالا فارغ از این که اصلی این بحث حالا بعدن بحث خواهیم کرد که این از مصادیق نزاع اجزایی هست یا نیست، میتونه اینجا محط نزاع باشد در مسئله اجزا یا نه، چون که قبلا اشاره کردیم خدای بزرگ میفرمون نه، چون میفرمون ما دو تا حکمه در واقع، یه حکم مستقلن داریم به نام وجوب ظهر، یه حکم دیگه هم داریم به نام وجوب جمعه. ما خیال میکردیم که حکم تکلیف ما وجوب ظهر است، اونو خوندیم، یا برعکس فکر کردیم جمعه است خوندیم. حالا معلوم شده که ظهر بر ما واجبه، اون جای این عملو نمیگیره. دو تا واجبن اینا گویی ایشون اینجور میفرماد. حالا به هر حال در هر صورت بحث در اینه که آیا یه وقت با دلیل کاشف ما متوجه میشویم که حکم واقعی چیز دیگه بوده و مصلحت واقعی چیز دیگه است، الان احراز میکنیم که نتونستیم استیفای مصلحت کنیم، یه وقت نخیر با دلیل ناقص الکشفیه یا زمینی. به هر حال این آیا دوتا فرق نمی کنن؟ به نظر می رسه محل تأمله، به جهت این که لااقل در وقت ادا ما الان دیگه حجت دیگری داریم که آقا وقت نماز باقی است، حجت کاشف میگه نماز ظهر بر تو واجب است. تردید ما در این که به هر حال همونطور که عرض شد جهت در گرفتن نزاع راجع به اجزا گفتیم این است که جهتی در دلیل باشد، دلیل حکم اولی، دلیل حکم ثانوی. دلیل حکم ثانوی ما اینجا اصله، اون جهتی که احیانا موجب شد ما برابر حکم دلیل حکم ثانوی عمل کنیم، به تعبیر مرحوم آقای بورژردی بگیم که خب حاکمیت این دلیل بود، قبول. اما دلیل کاشف هم پیدا شد، یه جهتی در اون هست و اون که دلیل کاشف هم یقینیه. این هم به اصطلاح یک نکته. نکته سومی که میشه نسبت فرمایششون عرض کرد این که ما به هر حال مؤمن از عقاب میخواییم. الان که آمدیم اصل و جاری کردیم، فرض کنید جمعه خواندیم، ولی دو ساعت بعد فرض کنید که مطالعه کردیم و معلوم شد که نماز ظهر در جمعه ها واجب است، مثلا تعیناً به نحو تعیینی. الان من آیا شک ندارم که خدا فردا از من بازخواست خواهد کرد؟ من مؤمن از عقاب دارم، احتمال نمیدم خدا متعال از من بپرسه که تو که وقت داشتی دلیل کاشفم آمد گفتش که نماز ظهر واجبه، چرا نخوندی؟ آیا عقل اینجا داوری نمی کند که من مؤمن ندارم؟ این کفایت نمی کنه. الان منم و یک دلیل قاطع یقین دارم به تکلیفی که دارم، ولی اون که یه عملی رو انجام دادم، حالا من بوده خطا بوده، خلاف بوده، اشتباه کردم، الان ولی دلیل به من میگه که صلی الظهر، من به این عنوان که خب در یک ساعت پیش، دو ساعت پیش در اون ظرف زمانی فکر میکردم که نماز جمعه واجب است بر من، آیا این میتونه مؤمن باشه؟ و با توجه به این که به هر حال احتمال ضرر، اونم ضرر بسیار خطیر و مهم مثل عقاب و عذاب اخروی، به سادگی قابل عبور نیست. در اینچه این رو هم میتوان بهش تمسک کرد که مرحوم میرزا و به تبع ایشون شاگردانیشون مثل مرحوم آقای خویونی این استدلال رو مطرح کردن، گفتن ما مؤمن از عقاب میخواییم و در این وضعیت با این وصفی که گفته میشود ظاهران ما مؤمن است، عقاب نداریم، پس بنابراین ما باید اعاده کنیم. حالا بحث قضا رو هم مطرح کردن، اون علل مبنا خواهد بود، ولی فی الجمله خواستیم فقط بگیم که خدشه میتوان بر تقریر مرحوم طلاب بورژردی وارد کرد. حالا تا ادامه بحث و احیانا فروع و فروز دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.